أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمدلله والمنه، امروز هم در محضر حکمت‌های نهج البلاغه هستیم. حکمت 79 نهج البلاغه: و قال علیه السلام خذ الحکمه انا کانت، حکمت را بگیرید هر کجا باشد. فان الحکمه تکون فی صدر المنافق، حکمت گاهی در سینه منافق است، منافق او را نگه داشته. فتلجلج فی صدره، تلجلج یعنی به حرکت در آمدن، این حکمت در سینه منافق به حرکت در می آید، حتی تخرج، تا از سینه او خارج شود. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، و در کنار دیگر دوستانش در سینه مؤمن آرام بگیرد. کلام حضرت راجع به حکمت است. حکمت هر جایی که بود او را دریابید، بگیرید. حضرت فرمود بدانید بعضی وقتها حکمت پیش انسان نااهلی است، پیش منافق است. شما نگو این منافق من حرف حق را ازش نمیپذیرم، این حق را از او بپذیر، چرا که نفاق با حکمت سازگار نیست. این حکمت از سینه او خارج می شود، به سینه مؤمنین واقعی وارد می شود و در قلب اونها جا می گیرد، در قلب اونها جا خوش می کند. خب راجع به این حکمت نکاتی را عرض می کنیم. اولا حکمت خیر کثیر است. حکمت یک نعمت بسیار گرانبهاست. قرآن کریم فرمود یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. اینطور نیست که حکمت رو به همه بدیم. حکمت گوهر گرانبهایی است که ما به هر کسی بخواهیم او را میدهیم، هر کسی لیاقت داشته باشه. و کسی که حکمت داشته باشه فقط اوتی خیرا کثیرا، به خیر کثیر رسیده. صدیقه طاهره سلام الله علیها کوثر است و خیر کثیر است. کسی که حکمت داشته باشد او هم به خیر کثیر میرسد، او هم شباهت به صدیقه طاهره و آل الله پیدا میکنه. معنای حکمت بارها عرض کردیم، حکمت از الفاظی است که معنای خیلی وسیعی داره، یعنی در یک جمله نمیشه اون رو معنا کرد. یک کلمه است که 10 خط میشود در تعریف او گفت، معنای او رو آشکار کرد. مرحوم خویی در منهاج البراءه میفرماید الحکمه فی لسان الکتاب و سنه، حکمتی که قرآن و روایات برای ما گفتن، تطلق علی قضایا حقیقیه، به یک سری قضایای حقیقی، یعنی قضایایی که مطابق حق است، قضایایی که حقانیت دارد، جریاناتی که دروغ نیست، باطل نیست، اشتباه نیست، حق است، و تزید معرفت الانسان، باعث رشد انسان میشه، باعث سعادت انسان میشه، حالا چه در دنیا چه در آخرت. یک سلسله اموری که واقعیت ها و حقایق را برای انسان بیان میکند، رشد در اوست، سعادت در اوست، دنیای انسان را آباد میکنه، آخرت انسان را آباد. به این امور میگن حکمت. یه وقتی کسی حکیمانه حرف میزنه، یه جمله ای میگه اختلاف یه خانواده برطرف میشه، یه جمله ای میگه آخرت یک نفر اصلاح میشه، و همه اینها میگن حکمت. حکمت اون کلام، فعل حکیمانه است که به عنوان سعادت دنیا و آخرت از او استفاده میشه. لفظ حکمت هم از احکام گرفته شده. احکام یعنی اتقان، محکمی، سخت بودن، اینکه مولای درزش نره. اگر یک حرفی زدیم، حرف سستی بود، حرف بیمبنایی بود، حرفی بود که به راحتی میشد در او خدشه وارد کرد، این حکیمانه نیست. حرف حکیمانه حکمتهای نهج البلاغه است. حکمت است. کلمات قصار حضرت معروفن به حکمت ها. چرا؟ چون هر کدام از اینها سعادت دنیا و آخرت انسان را در پی دارند. حالا نکته مهم اینه که حضرت فرمود انسان منافق شاید حرف حکیمانه بزنه، ولی حکمت مال او نیست. حکمت از سینه او خارج میشه و قلب مؤمنین وارد میشه. انسان منافق را چه به حق، انسان منافق را چه به حقیقت، انسان منافق را چه به سعادت. کسی که فقط دنبال رشد خودشه، دنبال این خودش بیشتر سود کنه، اصلا نفاق دارد، درویی دارد، در ظاهر میگه من مؤمنم، در باطن طور دیگری است. این که دنبال سعادت نیست، این که دنبال دستگیری از دیگران نیست، این شخص نه سعادت میفهمد، نه معاد میفهمد، نه احکام و اتقان داره کارش، سست لرزانه. پس این باید از قلب منافق خارج بشه، بیاد در جایگاه اصلیش. جایگاه اصلی جایگاه قلب مؤمنه. مؤمن است که دنبال سعادته، مؤمنه که کارش محکمه. وقتی پیغمبر اکرم داشتن بر روی جنازه کسی لحد میگذاشتن، پیغمبر فرمود گل درست کنید، گل بدید دست من. یه نفر پرس گفت آقا جان این که جنازه است دیگه، شما لحد رو بشین و خاک میریزین روش. حضرت فرمود نه، مؤمن کار را محکم انجام میده، حتی اگر خواست کسی رو خاک کنه، دفن کنه، محکم حرف که خواست بزنه، پیام که خواست بده، رفتارش، گفتارش محکم است، مستدل است، باید بر اساس مبانی باشه. مؤمن حکمت دارد، مؤمن قلبش یک جنجینه ای از حکمت هاست، ولی منافق اینگونه نیست. ببینید حضرت فرمود فتسکن الى سواهبها فی صدر المؤمن. سواهب یعنی دوست، رفیق. این حکمت باید در قلب مؤمن یه دوستانی داشته باشه. هر کسی ادعای ایمان دارد باید قلب او سرشار از حکمت ها باشه. همنشین که شدی با او، چهار تا حرف حکیمانه، چهار تا حرف عالمانه بزنه، سوال که ازش پرسیدی جوابت رو بده. قلبی که درش حکمت نباشه ایمان نیست. حضرت شرط ایمان را حکمت دانست. مؤمن کسی است که هزار حکمت دارد، حکمت دیگران را هم میگیرد و قلبش اضافه میکنه. خب در طول تاریخ هم خودمون دیدیم، هم تاریخ برای ما نقل کرده، کسانی که شاید شایستگی ندارن، انسانهای با عظمتی نیستن، منافقن، مشرکن، بی ارزشن، ولی بعضی وقتا حرفهای خوبی میزنه. این همین حکمت 79. حرف اینها رو بگیرید، کار به شخصشون نداشته باشید. حرف حرف خوبی است، او را بگیرید در زندگی استفاده کنید. ابن ابوالحدید معتزلی میگه از گذشتگان نقل است که میگفتند لا تحتقر رأی الجزیل من الحقیر. حرف خوب را از انسان کوچک نادیده نگیر، پست نپندار. شاید یه بچه یه حرف حکیمانه بزنه، یه کسی که از جهت اجتماعی شأن و جایگاه نداره حرف خوبی بزنه. فإن الدره لا یستهان بها لحوان قائسها. یه نفر انسان بی ارزش رفته داخل دریا غواصی کرده، مروارید گرانبها صید کرده. تو مروارید را ببین، مروارید ارزشمنده. اگر چون اون شخص مشرک باشه، بیدین باشه، لاابالی باشه، مروارید را ببین. اینجا هم همینه، کلمات حکمت آموز را، کلمات حکیمانه را بگیرید استفاده کنید، ولو اینکه شخص گوینده خیلی ارزشی نداشته باشه. مرحوم و علامه شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه نقل میکنه که یه شخصی داشت در کوچه بازار حرکت میکرد، رسید به یه انسان مست لایعقلی، کسی که شراب خورده بود و حالت طبیعی نداشت. این شخص شراب خورده مست هی با خودش میگفت ازلن الحوا و انا زلیلون، من چه بلایی سر خودم آوردم، نفس مرا ذلیل خودش کرده و من دیگه نمیتونم دست از این گرفتاری و بدبختی بردارم، هرچه میکشم از این نفس سرکش است. این شخصی که داشت از کوچه رد میشد سریع ایستاد، قلمش رو در آورد، بر روی یه تکه سنگ این جمله را نوشت که ازلن الحوا و انا ذلیلون. این شخص مست گفت بابا چی مینویسی؟ من مستم، من اون روزی که عاقل بودم و حواسم سر جا بود حرف حسابی نمیزدم، الان که مستم هستم. این شخص گفت که مگه نشنیدی رب جوهرت فی مزبله، چه بسا یک جواهری رو در زبالدان انداخته باشن. تو شاید خودت ارزش نداشته باشی، ولی این حرفی که زدی حرف خوبی بود. هر بلایی سر انسان میاد، هر گرفتاری برای انسان پیش میاد از این هواپرستی است، ذلیل میکنه انسان را. تو مست بودی و این رو گفتی، ولی من این جمله را گرفتم چون حق است، چون راهگشاست، چون سعادت انسان را در پی داره. در حالات بزرگان هم داریم کسانی که به جمله نگاه میکردن، انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال. ببین چه میگن، این گفته ها مهم است. در حالات سید رضی، مرحوم سید رضی شخصیت جلیلی است، ایشون نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، کلمات حضرت رو جمع آوری کرده، در کنار خورشید وجود امیرالمؤمنین دیگه دیگران دیده نمیشن، ولی سید رضی که نهج البلاغه نوشته عظمتی داره برای خودش، یک شخصیت والاست. در توصیفات سید رضی خیلی میشه حرف زد، ولی خب دیگه در کنار امیرالمؤمنین هر کسی قرار بگیره دیده نمیشه، ولی سید شخصیتی است. ایشون در زمان حیاتش با یک انسان بیدینی هم رفیق بود، رفت و آمد داشت، ابو اسحاق صابی، دین درست و حسابی نداشت این ابو اسحاق. وقتی که از دنیا رفت ابو اسحاق صابی، سید رضی شعری براش گفت. ایشون دو جلد دیوان داره سید رضی، یک شاعر زبردست است و نهج البلاغه رو هم با این دید جمع کرده، فصاحت و بلاغت رو میشناسه و بعضی جاها میگه ما دست رو بالا میبریم در مقابل فصاحت علی ابن ابی طالب، شاعران هیچ نمیتوانند بگویند، کسانی که اهل ادبند زبانشون بسته است. حالا این سید رضی یک شعری گفته برای اون رفیق بیدینش، یک انسان متخصص ماهر طبیبی بوده، از دنیا رفته، سید برای او شعر گفته. دیگران اعتراض کردند، آقا شما چرا برای این شعر گفتی؟ شما چرا مسلمانی، شیعه‌ای، جزء بزرگان علمایی، برای انسان بیدین شعر گفتی؟ مرحوم سید فرمود که انما رثیت علما، من که برای این کافر شعر نگفتم، من علم او را تعریف کردم، گفتم چه طبیب حاذقی بود، چه مهندس خوبی بود. این حکمت است که باید ازش تعریف کرد. شاید حکمت نزد یک انسان بی ارزشی باشه، ولی تو حکمت را ببین، تو از حکمت تعریف کن، حکمت را برای خودت نگهدار. خزل حکمت انا کانت، هر جا حکمت بود حکمت رو دریاب. از این جمله یک تعبیر دیگر هم میشه استفاده کرد، یک مضمون دیگر از حکمت 79، این که اهل علم باشیم، این که ما باید دنبال علم و علم آموزی باشیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ خب کسی که عالم باشد با کسی که غیر عالم باشه که مساوی نیست که، برید دنبال علم. اینقدر روایات و آیات به ما تأکید کردن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یادگیری علم واجب است. حالا اینکه چه علمی است رو نمیخوایم الان بحث کنیم، ولی حداقل علم ها رو انسان باید بلد باشه. باید حداقل این روایات رو در کافی، در کلاس کافی محضر عزیزان خوندیم که اهل بیت فرمودن حداقل هفته یک ساعت برای علم آموزی، برای دینتون وقت بگذارید. این دینی است که به ما گفت حکمت را هر کجا دیدی یاد بگیر. چرا ما از منبع حکمت که اهل بیت است یک ساعت وقت نذاریم استفاده کنیم؟ روایات را، طالب ناب اهل بیت رو نگیریم. اسلام برای گرفتن علم هیچ شرطی قائل نشد، هیچ زمان و زمینی قائل نشد. هر کجا در هر زمانی به هر شرط و شرایطی بود برید علم یاد بگیرید. زمانی که خبری از علم نبود اسلام اینطوری تأکید میکرد. حالا شما میبینید غربی ها شدن داعیه دار علم، این روایات ماست. از جهت زمان فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، زمان برای علم نیست. از وقتی به دنیا میاد تا وقتی میمیرید علم 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 یاد بگیرید. یاد گرفتن عیب نیست، ندانستن عیب است، ولی پرسیدن عیب نیست. زمان معنا ندارد، زمین هم معنا ندارد. اطلب العلم ولو بسین، برید در چین. خب چین در اون دوره‌ای که پیامبر این روایت رو فرمود، چین مرکز علم، مرکز دین که نبود، که مرکز نبوت که نبود، مرکز همین علوم رائج بود، مرکز علوم طب و غیر طب بود. حضرت فرمود برید دورترین جاها علم یاد بگیرید. نه زمان شرط است، نه زمین شرط است، نه سختی شرط است. فرمود امام سجاد لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج. اگر می دانستید در علم و حکمت چه فضائل و مقاماتی است، خودتون رو به سختی می انداختید، دل به دریای مشکلات می زدید، می رفتید علم یاد می گرفت. حضرت فرمود علم را بگیرید، حکمت را بگیرید، هر کجا باشد. این احادیث مال ماست، ولی دیگران شاید بهش عمل کنن. ما مأمور شدیم به طلب علم ولی دیگران دارن طلب علم میکنن. این برای ما که شیعه ایم، دوستدار اهل بیتیم، ضعف است. خدا انشاءالله همه ما رو جزء عالمان عامل قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.